رادیو جوان. هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما بخیر. برای شنیدن برنامه گردون از رادیو جوان خیلی خوش آمدید. در این برنامه داستان یک زن ایرانی را روایت می‌کنیم، زنی که 7 ماه از عمرش را در زندان‌های فرانسه گذراند، تنها به جرم گفتن، به جرم نوشتن و به جرم همدلی با مردم بی‌پناه غزه.
من از ده اسفند تا 13 اسفند، من چون رابطه نزدیکی با خواهرم داشتم و اکثرا میتونم من هر روز با هم دیگه صحبت میکردیم. بله درسته. بعد من سه روز وقتی دیدم آنلاین نیستش و بالاخره نگرانش شدم، با دوستاش توی فرانسه کانکت شدم، باشون صحبت کردم، ازشون خواستم که برن خونه خواهرمو چک بکنن.
اسمش مهدیه اسفندیاری است، استاد دانشگاه، مترجم، نویسنده و شهروند ایرانی مقیم فرانسه. او در 10 اسفند 1403 در شهر لیون بازداشت شد. اما جرمش چه بود؟ دادستانی فرانسه گفت تمجید از تروریسم. اما واقعیت ساده تر از این واژه‌های سنگین است. او فقط در شبکه‌های اجتماعی از درد کودکان فلسطینی گفته بود. اول بازداشت کمتر کسی در فرانسه می دانست که زنی ایرانی بدون دادگاه، بدون وکیل رسمی در بازداشت موقت نگه داشته شده است.
مهدیه اسفندیاری در یک مکان نامعلوم به دست پلیس فرانسه بازداشت شده بدون اینکه هیچ نشانی از زنده بودن اون در دست باشه. سفارت ایران در پاریس تایید میکنه که موفق به دیدار کنسولی با تبعی خود نشده و نمیداند که آیا او به وکیل دسترسی دارد یا خیر.
7 ماه گذشت. خواهر مهدیه از آن ماه اول میگوید که ساعت به ساعتش سخت میگذشت.
خصوص پرونده خواهرم مهدیه جان، عرض کنم خدمتتون، ما کلن بعد از 55 روز دسترسی کنسولی داده شد و کنسولگریمون توی سفارت پاریس ملاقات ایشون رفتن، ایشون رو ملاقات کرده بودن و بعد از اون هم وکیلی رو که حالا مشخص شده بود، وکیل رو کلن حالا وزارت خواستن که وکیل به سفارت مراجعه بکنن و اونجا اولین حالا قراردادشون رو، قراردادی که حالا بینشون هستش و اینا، قرارداد رو تنظیم بکنن و وکیل کارش رو شروع بکنه.
ماه‌ها گذشت و هنوز خبری از آزادی نبود.
مهدی اسفندیاری، شهروند ایرانی که ما هیچ خبری ازش نداریم. ما باید دیکتاتوری را کنار بذاریم. ما اینجا آزاد نیستیم. مهدی اسفندیاری به گروگان گرفته شد.
پرونده او در سکوت پیش می رفت. سکوتی که برای فرانسه، کشوری که خود را مهد آزادی بیان می داند، عجیب و سنگین بود. در تمام این مدت خانوادهش در ایران چشم انتظار بودند.
خانواده مطلع شدن؟
خانواده ما حدود 1 سال و 7 ماه هستش که چون مادرم رو از دست دادیم.
چون میدونن شما باید میپرسنم فکر میکنم که تا جایی که من اطلاع دارم قرار بوده که مهدیه جون برگردن. تاریخش رو میگین بهمون؟
20 اسفند.
20 اسفند. قرار بوده که برگردن و خانواده چشم انتظار بودن.
باز هر تماس کوتاه، هر خبر کوچک امیدی میداد که شاید این بار نوبت پایان باشد. خواهر مهدیه توضیح میدهد.
من تا یه تایمی به خانواده اطلاع ندادم چون که نمیخواستم که حالا هممون بالاخره داغدار بودیم و هنوزم اون داغ رو نتونسته بودیم فراموش بکنه. نمیخواستم با یه اتفاق دیگه، یه خبر ناگوار دیگه ای حالا بخوام دوباره ذهن خانواده رو بله. برای همین تا یه تایمی بهشون نگفتم، یعنی در واقع منتظر بودم که مهدی هر چه زودتر به ایران برگرده، حالا یا دیپورت بشن به ایران برگرده، فکر نمیکردم انقدر زمان ببره. ولی وقتی دیدم دیگه طولانی مدت داره میشه، دیگه حدود تقریبا نزدیک عید بود که به خانواده اطلاع دادم. البته هنوز من به پدرم اطلاع ندادم.
یعنی پدر هنوز اطلاع ندادم؟
نه پدرم هنوز نه، چون به دلیل کلیت سنشون بهشون هنوز نگفتیم. یعنی در حدی گفتیم که اگه یه زمانی توی رسانه ها عکس مهدیه رو ببینم و اسمشون رو بشنوم، بله گفتیم که ممنوع الخروج هستش و باید کار اداریش انجام بشه.
همچنان
بله.
اما دستگاه قضایی فرانسه به جای آزادی باز هم تمدید بازداشت را امضا می کرد.
البته در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب در نزدیکی محل بازداشت این خانم حاضر هستند که با وثیقه آزاد بکنن. بلافاصله این اتفاق افتاد، اما مقامات فرانسوی متاسفانه علا رغم این که سفارت ایران همراهی و همکاری لازم رو کرد حاضر نشدن که به مکانی که پیشنهادی خانواده بود این فرد رو منتقل کنه.
حالا پس از 7 ماه بالاخره خبری رسید. دادگاه لیون حکم به آزادی مشروط او داد. آزادی که هنوز طعم واقعی آزادی ندارد. چند ثانیه فیلمی منتشر شد که مهدیه را بیرون از زندان نشان می‌داد. او هیچ صحبتی نکرد، سوار ماشین شد و رفت. خبرنگار صدا و سیما از فرانسه.
من نیمه شب ایشون آزاد شد. خب اطلاعاتی به ما نمیدادن، حالا نه از طرف نهادهای ایرانی، ظاهرا ملاحظاتی داشتن وزارت خارجه. اگه دقت کنید مصاحبه‌ای با ایشون انجام نشد به توصیه حالا وزارت خارجه ظاهرا، یعنی من این وجود داشت. مصاحبه انجام نشد، صرفا تصویری گرفته شد از زمانی که ایشون از زندان آزاد شدن.
مهدیه اسفندیاری همچنان در فرانسه تحت نظارت است. حق خروج از کشور ندارد و باید هر هفته خود را به پلیس معرفی کند و محل اقامتش توسط مأموران بررسی می شود. این یعنی هنوز در قید است، فقط با دیوارهایی نامرئی تر. خواهر مهدیه توضیح می دهد.
والا قرار هست چون چند تا تاریخ دادگاه داده بودن، از 13 ژانویه تا 16 ژانویه تاریخ دادگاه برشون مشخص کردن. برای شده که منزلی که حالا ایشون در اونجا مستقر هستن به پلیس فرانسه اطلاع داده شده آدرسش و ایشون باید خودشون رو معرفی بکنن، زمان دادگاه هم حضور داشته باشن که آخرین دادگاهش چیزی اونجور که حالا اعلام کردن 16 ژانویه، یعنی میشه 26 دی ماه ما به تاریخ ایران.
البته وزارت خارجه اظهار امیدواری کرده که این نشانه خوب از مسیری باشد که به آزادی او منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه گفته
از زندان منتقل میشن به منزلی در بیرون زندان، تحت نظر خواهند بود تا زمان دادگاه ایشون که در احتمالاً در آذر ماه دی ماه خواهد بود و بنابراین ما این تحول رو به عنوان یک قدم مثبت ارزیابی میکنیم و امیدواریم که این موضوع این وضعیت مقدمه‌ای باشه برای حکم آزادی ایشون انشاءالله در آینده نزدیک.
اما سوال اینجاست، فرانسه که خود را نماد آزادی و دموکراسی معرفی می کند، چرا چنین برخوردی با یک شهروند ایرانی دارد؟ یدالله عسکری، استاد حقوق بین الملل، درباره ناکارآمدی حقوق بشر در اروپا می گوید:
وقتی که صحبت از اروپا به خصوص فرانسه، چون فرانسه رو به عنوان جایی که باعث توسعه حقوق بشر در سایر کشورها شده، به عنوان کشوری است که مادر حقوق بشر معرفیش میکنم، خب در یک چنین کشوری شما بیاید تصور بکنید یک فردی که حالا یک کانال به اصطلاح تلگرامی داشتن با یک گروهی، اخبار و اطلاعات و مظلومیت مردم غزه، اطلاع رسانی و انعکاس اخبار مردم غزه در نگاه همون مهد حقوق بشر فرانسوی به عنوان تشویق و تحریک تروریسم معرفی شده و کسانی که میان این گونه اطلاعات رو منعکس میکنن دستگیر میکنن، که الان دیگه از تاریخ 10 اسفند بود فکر میکنم بازداشت شده ایشون تقریبا، بعد از این همه مدت در بازداشت اونم در انفرادی و با اون وضعیتی که از نظر جسمی الان گزارش های برش میشه نگهداریش میکنن، حتی عنوان این که ایشون مثلا مشوق تروریست بوده. اینجاست که جامعه بشری امروز ذهنش رو باید بیدار بکنه، فریب شعارهای حقوق بشری که اینها ابزار نظام سلطه نوین هست، در دوران گذشته جامعه بین الملل برخی از کشورها از طریق جنگ و کشورگشایی که برن یک کشور دیگر رو اشغال بکنن میخواستن حاکمیتشون رو بر همه دنیا تثبیت بکنن، امروز از زبان خوش، یعنی میگن با یه ادبیات خیلی زیبا، با حرفهای بسیار زیبا مثل شعارهای حقوق بشری ورود پیدا میکنن. یک رژیم قاصب کودک‌کش وقتی میخواد مورد حمایت قرار بگیره، یکی از روشاش همینه. بعدم اسرائیل میشود، نمیدونم مدافع اسرائیل میشود، اون وضعیتی که دارن متأسفانه دنیا غرب معرفیش میکنن. این نماد ظلمی است که تو این دنیای امروزی، در دنیای متمدن امروزی که ما میگیم، بنده یک جمله رو دارم در کلاسایی که داشتم با دانشجویان دیگه داشتم، گفتم در غرب حقوق بشر راجب حقوق و بشر دو تا واژه است، راجب کلمه حقوقش خیلی حرفا زده شده ولی خود بشر رو هنوز نشناخته، در مثل یک کودک نابالغی است دنیای غرب. اینجاست که انسان‌ها به نام حقوق بشر تحت ظلم و مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرن.
آیا حمایت از مردم فلسطین در کشوری که مدعی حقوق بشر است جرم محسوب می‌شود؟ وقتی دولت فرانسه به تظاهرات ضد جنگ در پاریس مجوز نمی‌دهد و صدای فعالان صلح را خاموش می‌کند، آیا هنوز می توان از آزادی گفت؟
مهدی اسفندیاری،
مهدیه دانشوی مقیم فرانسه ایرانیه.
طرف یه بیانیه آزاد طلبی داده که ابراز ناراحتی کرده واسه بچه های غزه که دارن اینجوری بهشون ظلم و ستم میشه.
الان فکر کنم 6 ماه یا 7 ماه تو زندان.
نمیشه بدون دلیل و بدون هیچ اطلاعی.
شیرزن ایرانی.
زن قوی.
آدم شجاع نفر.
آدم شجاعیه. هر کسی این کارو نمیکنه چون از زندگی خودش زده.
دختر شجاع ایرانی.
این صحبت‌های مردم ایران است در روزهایی که مهدی در زندان بود. موجی در داخل کشور ایجاد شد که پیگیر وضعیت مهدی اسفندیاری بود. او تحت فشارهای روحی بود. بانوی مسلمانی که حجابش برایش اولویت داشت، حالا تحت فشار بود.
عرضم حضورتون که در این مدت خب مجبور بودن ایشون در سلول انفرادی باشن به جهت شرایطی که زندان داشته. از جمله این که خب اگه میخواستن از سلول خودشون حتی خارج بشن یا به نزد پزشک برن یا ضروریات در واقع خودشون رو انجام بدن، مجبور بودن که حجابشون رو بردارن و ایشون ترجیح میدادن که حجابشون حفظ بشه.
خبر پیگیری در داخل و خارج از کشور به گوش مهدی در زندان هم رسید. همین مسئله به او روحیه میداد. وکیلش میگفت
اون از نظر روحی خیلی قویه. مهمترین پیامی که میخواست برسونم اینه که از دیدن این همه حمایت چه در ایران و چه در فرانسه تحت تاثیر قرار گرفته.
و اما اینجا در ایران برای بازگشت کامل مهدیه و برای آزادی همه صداهای حقیقتگو منتظر میمانیم. متشکرم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
اقلن بگیم یا لااقل؟ کلمه اقل در عربی تنوین نمیگیره. بنابراین ساخت کلمه اقلن برخلاف قاعده است. اما این کلمه در فارسی چه در نوشتار و چه در گفتار کاملا رایج شده و دیگه نمیتونیم اون رو غلط بدونیم. با این همه به جای اون بد نیست بگیم لااقل یا دست کم. به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که با یادش هر سازی خوش آهنگ. موسیقی دوست ها، کلاسیک پسند ها، سلام. امشب هم با شما برگی از دفتر نقاشی صدا رو برق می‌زنم. ژان باتیست لولی، آهنگساز ایتالیایی فرانسوی و پرچمدار موسیقی فرانسوی دوره باروک. لولی متولد 28 نوامبر 1632 در فلورانس و پسر یک آسیابان بود و تحصیلات چندانی نداشت. او که نواختن گیتار و ویولن با کمترین راهنمایی فرا گرفته بود، ابتدا به گروهی از نوازندگان دورگرد پیوست. اما در سال 1646 شوالیه دوگیز او را به عنوان نوجوانی مستعد کشف کرد و با خودش به فرانسه برد.
جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
لولی در پاریس شاگرد آشپز و جز خدمتکاران مادمازل دو مونپانسیه از خیشاوندان پادشاه شد. وقتی این خانم توانایی لولیو در موسیقی دید، او را جز پیش خدمتهای شخصی و سرپرست گروه زهی خودش کرد. لولی در سال 1652 به خدمت در دربار لویی 14 درآمد. در اون زمان لویی 14 14 سال داشت. به این ترتیب لولی عضو گروه باله، از ویالون نوازان گروه 24 ویالون پادشاه و آهنگساز دربار شد. پادموس و هرمیون نخستین اپرای لولی در سال 1673 خلق شد. همون وقت اجازه نامه سلطنتی به او دادند که اختیار برنامه‌های اپرایی کل مملکت رو به او واگذار کرد و اجازه نامه قبلی که به پیر پرن و روبر کمبر داده شده بود و بی‌اعتبار کرد. لولی به لحاظ نفوذ و ثروت موفق‌ترین موسیقیدان زمان خودش بود و آثاری که نوشت سبک و سیاق اپرای فرانسه در قرن 17 و 18 میلادی رو مشخص کرد. لولی که بیشتر عمرش رو در دربار لوی 14 گذروند، از سال 1662 موسیقی دربار فرانسه رو در اختیار داشت و سبک آهنگسازیش در تمام اروپا تقلید می‌شد. لولی موسیقی باله و موسیقی نمایشنامه‌های مولیه رو می‌ساخت و با آثاری همچون آلسست و آرمید و رنو پایه‌گذار اپرای فرانسه. البته با وجود اینکه لولی رو بیشتر به خاطر اپراهاش می‌شناسن، او یک رامشگر ماهر و یک ویولونیست چیره دستم بود. از لولی به غیر از اپراهایی که ساخت، سی باله، موتت، مارش و قطعه‌هایی در قالب‌های دیگه به جا مونده.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
آخرین اثر کامل لولی، سرودی مذهبی برای ستایش خداوند به مناسبت عمل جراحی موفقیت آمیز پادشاه بود. او در کنسرت و در حال رهبری همین اثر بود که از فرط شادی به خاطر بهبود لولی 14 چوب رهبری رو به پای خودش کوبید. لولی کمی بعد به علت عفونت زخم همون ضربه دچار قانقاریا شد و در 22 مارس 1687 درگذشت و آخرین اپرای خودش یعنی آشیل و پولیکسنا ناتمام گذشت. این اپرا بعداً توسط پاسکال کولاس تکمیل شد. اساس داستان هیجان انگیز زندگی و مرگ لولی، فیلمی با نام پادشاه میرقصد ساخته شد. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شبتون رنگین و آهنگین.
هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره.
Stop.